مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانان نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تاکنون هیچ کاری نکردند سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کنکاش، من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده و سعید موسوی صدا بردار و دیگر عوامل برنامه خوشحالیم که با برنامه کنکاش این هفته در خدمت شما هستیم. سیلاب‌های ویرانگر چند روز گذشته در ولایت پروان در شمال افغانستان تلفات جانی و خسارات سنگینی بر جای گذاشت. در پی این سیلاب‌ها رئیس جمهوری افغانستان و امرالله صالح معاون اشرف غنی به ولایت پروان سفر کرده و خواستار اقدامات لازم فنی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شدند. به باور اقلیم شناسان، تغییر اقلیم در سطح جهانی و افغانستان، رعایت نکردن حریم رودخانه، عدم شناخت مورفولوژی منطقه و ویژگی های رفتاری رودخانه از دلایل این سیلاب های ویرانگر برشمرده شده است. در ادامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در دیدار با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر ولایت پروان ضمن تسلیت به آنان به مسئولان مربوطه دستور رسیدگی به آسیب دیدگان را داد و متعهد شد که اقدامات لازم فنی را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث روی دست گرفته شود. وی همچنان با اشاره به مسئله تغییرات اقلیمی خواستار کاهش و از بین رفتن خطاهای انسانی شد که باعث افزایش تلفات خسارات در زمان بروز سیلاب ها می شود. دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات رئیس جمهور غنی را در این دیدار بشنوید.
پروان من امروز کل افغانستان بگه که ما از پروان استیم و پروان از ماست. درد پروان نیست، درد افغانستان است، درد هر افغان است. و دخترای عزیز من میخوام اطمینان بتم که درد پروان فراموش نمیشه. اول تسلیت می یک فاجعه عظیم، هزارها خانواده متضرر شد، صدها خانواده دگلم غم شیشتیم. طولتن دزلیل کم تسلوه. ما یک هفته کار داریم، هفته آینده به صورت اساسی تمام دستگاه دولتی افغانستان عباد تمام حوادث اخیره بررسی خود تا با یک طرح منظم و منسجم تمام عباد بیاییم. خاصتا از شما تقاضای میسته ای شهر که فعلی انتقال کده نمیتونه، مردم دهی صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. نقطه اول یک بررسی واضح مدیریت سیلاب برمید که ما از آینده اقدامان جلاشانه دادست شد، اما درختار ما زدیم، مسیر سیلابا را ما بسته کردیم، جایی که پل می بود پل بند کردیم، سنگ ساختیم. از این جهت ضرور است و وزارت که امروز اینجا نیست و نقش اساسی بازی خواهد کرد، وزارت شهرسازی و اراضی است. پلان که برای شهر چهار کار ساخته شده بود به هیچ وجه یک پلان عملی نبود. تعهد ما بر تا نیست که یک پلان واضح به شهر چهار کار ایجاد میشه که تمام از این نقاط مد نظر بگیره. بود دیگه که برای 400 چند خانواده ما چی کنیم؟ اراده دولت باید شک نداشته باشه، نیت دولت باید شک نداشته باشه، اما توانایی ما را باید درک کنیم. چیزی را هم بایتون وعده نمی کنیم که باز خدای ناکده دروغ بره. از این خاطر در هفته آینده ما یک ضریب تعیین می کنیم و سر اسکان مجدد از این چند 400 چند خانواده و 600 چند دیگش که به یک طرح اساسی می همین سبب از شما اینا درخواست داریم که به صورت اساسی ما بتونیم رای چاره را فراهم کنیم. بود دیگهش مالوندار متوجه زراعت که قدم اول برداشته شد و او احیای کانال پروان است. ما افتخار عظیم داشتم که در دورانی که وزیر مالیه بودم ما این کانال احیا کردم. بدبختانه بعد از اینکه من وزارت مالیه رفتم بخش دومش که از تعقیب نکرد. انشالله تعالی بعد این سر از یک تمرکز واضح کنیم. مدیریت آبهای پروان بر ما یک مسئله اساسی است. در این بخش امین صاحب شما و تکل صاحب با یک ترکیب واضح بین و در این وقت باید فراموش نکنیم که حادثه تنها در چارکار نیست، در سیاگرد، در قربندا، در شیمواری، در سالنگا هم از اینا وجود داره. ابعاد تمام ازی باید در یک چارچوب واضح والی صاحب و امین صاحب جناب جیلانی صاحب تا ما تمام ازی رو بفهمیم و همچنین نوع رسیدگی به زراعت که ادارتون به جناب دورانی صاحب و کریمی صاحب است چه واضح توگه یا طرح لطاسنا یک بوده از این طرح ایست که بازم متاسفانه اقلیم تغییر کرد. در گذشته دو نوع سیل داشت، یکی سیلابای 100 ساله بود، یکی خشکسالی های 33 ساله. مثل 100 وارد افغانستان یا به 100 سال خشکسالی میمد بعد از او سیلاب نه و 33 سال. حال اینا به 5 سال تقلیل کرده در بازدو و مدیریت سیلابای ما یک مدیریت اساسی کار داره. بر 5 شهر افغانستان خوشبختانه ای ترتیبات گرفته شد چون جز پلانگذاری بود که ما هم رای شرکت ساساکی انجام دادیم. ضرورت عزیز که به صورت عاجل یک مقدار بودجه بر پلانگذاری شهرهای دیگه ایجاد شود. اون نوع ماستر پلانای گذشته کار نمید، نه خاک شناسی صورت گرفته نه سیلاب دیگه. از این خاطر تعهد ما بر تانیس که رسیدگی میشه، در رسیدگی در داخل استطاعت ما فورا ندارد میتونم که اگه حساب واضح ایجاد شد جناب منصب اول طریق مقرره ازیره ایجاد خواد کردن که اگه حساب واقعی باشه حق برقدار به صورت و کار کنیم که دوامدار باشه. داخل ضرورت به تدبیر است و انسجام است. یک بخش پیشنهادهایتان متوجه دولت بود، امروز به حیث خادم اولتان یک قسمت پیشنهادهای من به ملت است. غصب سیلبرا را ختم کن، یعنی از عوام میبینیم 70-80% سیلبرا در حالت غصب است. در شکردره من یاد دارم یک آدم بود، یک جریبم نه، در حدود 15 یا 16 بسوه داشت، امی کل بزرگا رفتن برشداری کردن که همی جبان که ازگاه موتر دمی و هیچ چیزم نبود غیر از چند درخت. موافقه نکرد بدیل. در مو روز مردم در سیلبر موترهای خود استاد کرده بودن، 6 موتر آب بود در بگرام پیداشون کرده. عرض میسته که چیز را که من از عوام میبینم امروز دیدیم سیلبرا به استادگاه بدل شد. تمام مسیرها، تمام ارگانها در این همکاری کنن به صورت عاجل. ولایت باید هر مسیر سیلبرا جناب عیار صاحب تشخیص بده و این طرح کار داره.
بخش هایی از سخنان رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با خانواده های شهدا و آسیب دیدگان سیلاب های اخیر ولایت پروان را شنیدیم که به مسئله تغییرات اقلیمی اشاره و خواستار کاهش از بین رفتن خطاهای انسانی شد. دلایل علمی تلفات و خسارات بسیار که بر اثر این سیلاب ها به وجود آمده چی میتونه باشه؟ این پرسش را با دکتر مریم عطشانی از افغانستان که در رشته مخاطرات ژئومورفولوژی تحصیل کرده است در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که آیا همین تغییرات اقلیمی که در سخنان رئیس جمهور غنی هم به آن اشاره شد باعث بروز باران و سیلاب‌های اخیر در تعدادی از ولایت افغانستان از جمله ولایت پروان شده؟
فصل بارندگی معمولا خب توی هر منطقه و هر کشوری مشخصه، اما توی فصل‌هایی که ما بارندگی به صورت ناگهانی اتفاق میفته معمولا توی این سال‌های اخیر بیشتر سعی می‌کنن که این بارندگی‌ها رو به مبحث تغییر اقلیم یا همون کلایمت چنج ربطش بدن. مبحث تغییر اقلیم توی چند سال اخیر خیلی پررنگ شده به دلیل اینکه همین گرمایش جهانی یه سری تغییراتی رو در آب و هوای کل کره زمین آورده. مثلا در مورد تغییرات اقلیمی میتونیم اینو بگیم که ما حتی جابجایی فصلی داریم، یا اینکه تا حدودی فصلها کمی زودتر میرسن یا کمی دیرتر تموم میشن. در مورد بارونهایی که در شهریور ماه ما داشتیم، یکی از دلایلش میتونه همین مبحث تغییر اقلیم باشه که یعنی فصل بارندگی ما زودتر از اون چیزی که باید فرا میرسید زودتر فرا رسیده، اما این تنها دلیل نمیشه. خب دلیل این بارانی که توی پروان اومد، تمام اشاره هایی که به این میشه، خب خیلی دلایل زیادی داره. یکی از این دلایلش ممکن تغییر اقلیم باشه که تغییر اقلیم رو الان کل دنیا باهاش درگیرن. مپس گرمایش جهانی، جا به جایی فصل ها، یا زودتر رسیدن فصل ها، یا دیرتر تمام شدن فصل ها. و اما اگه بخوایم دیتیل و به صورت جزئی برای یه منطقه خاصی بپردازیم، اون باید مثلا حالا بررسی های خیلی دقیقی روی منطقه انجام بشه. یکی اینکه منطقه کوهستانیه، توی منطقه کوهستانی معمولا هوا خنکه. حالا اطرافش اگه دقت بکنیم، توی اطراف معمولا دشت داریم، توی دشت ها هوا گرمه. حالا توی بعضی از مواقع علی خصوص توی تابستان، این جابجایی هوای سرد و گرم باعث میشه که موقعی که این هوای سرد و گرم به هم میرسن، توی اونجا یه جبهه ای رخ میده، یه جبهه اتفاق میفته، جبهه هوایی، و باعث ریزش باران میشه. حالا چون که این مقطعی و کوتاه هست، باعث میشه که توی اون منطقه ما برای یه تایم کوتاهی یه باران شدید رو داشته باشیم که همین موجب باران‌های سیل‌آسا میشه، که به اینا میگن چون ما انواع سیل داریم که این سیل‌ها بر اساس باران‌های مختلف ایجاد میشه. حالا توی فصل تابستان که معمولاً این گونه سیل‌ها ایجاد میشه، علتش همون باران‌های ناگهانی هست. بهش هم اتفاقاً به دلیل همین باران‌های ناگهانی، سیل‌های ناگهانی هم میگن، که یعنی دور از انتظاره، نباید توی این فصل اتفاق بیفته، ولی اتفاق میفته.
آیا عوامل انسانی هم دخیل هست در این قضايا؟
در مورد باران‌هایی که اتفاق میفته نمیشه گفت که انسان‌ها خیلی دخیل باشن، مگر اینکه به مفهوم تغییر اقلیم ما ربطش بدیم. ولی در مورد سیلی که توی منطقه اتفاق افتاده، حتما چنین چیزی هست، کما اینکه باز هم باید بررسی بشه که منطقه چقدر توی منطقه فعالیت‌های انسانی به چه شکلی بوده، چه تغییراتی رو ایجاد کرده. اما بر اساس، من فقط گذری یه بار از اون منطقه گذشتم، اما بر اساس نقشه‌ها و اون تصاویری که من تونستم از این فاصله مثلا اونا رو بررسی کنم، این بود که وقتی که همین که رفتم روی منطقه ببینم این منطقه کجا که دچار سیل شده، دیدم یه دره ای هست که توی اون دره یه 4 تا تقریبا روستا قرار داره. خب به هر حال توی روستا مردمانی زندگی میکنن، بعد بر حسب نیازشون میان کاربری های زمین رو تغییر میدن. توی این کاربری های زمین ممکنه یه منطقه بایر باشه، یا بیابانی باشه، میان از بیابانی تبدیل به زمین کشاورزیش میکنن، یا یه منطقه میتونه خالی از سکنه باشه اما میان در اون مثلا یک کسانی ساکن میشن. که این خود تغییرات کاربری و ساخت و سازهایی که توی اون منطقه ایجاد میشه باعث میشه که حتی اون بارانی که معمولیه میخواد به مسیر خودش ادامه بده، به دلیل مانع‌هایی که سر راهشون قرار داره برخورد میکنن به این مانع‌ها و توی مسیرشون پخش میشن.
صحبت‌های دکتر مریم عطشانی رو شنیدیم. در ادامه از محمد کاظم همایون، رئیس اداره محیط زیست کابل، پرسیدم که او درباره علت این سیلاب‌های اخیر چه نظری دارد.
دقیقاً یکی از چالش‌های عمده‌ای که امسال به وجود آمد و 13 ولایت ما متضرر شد، یک دلیل عمده و حساسی از این تغییرات اقلیمی یا تغییرات آب و هوایی است. شما می‌دانید که تغییرات آب و هوایی به مفهوم از این که تغییر در آب و تغییر در هوا و از نظر زمانی و مکانی است، یعنی در یک زمان مشخصی که باید بارندگی شود که قدرت جذب زمین داره، در اون زمان بارندگی ها صورت نمیگیره و مکانش تغییر میکنه. یک بار میتونه در یک ولایت سرازیر بکنه سیلاب ها را و همچنان طوفان ها و اینا، که عمدتاً گرچند که افغانستان از سال 1965 به این طرف درگیر چالش های تغییرات اقلیمی هست، اما شدتش بیشتر شده و پس از یک امر متداول است، امکان ازی هست که در این موسم سیلاب ها زیاد شود، چون قدرت خاک، قدرت جذب یا ریچارج تغذیه آبای زیرزمینی رو نداره، قدرت جذب نداره و همچنان مراتع یا چراگاه های ما متاسفانه به زمین های زراعتی تبدیل شده و همچنان جمعیت بیشتر در روستاها زاد و ولد بسیار بلند با یک نرخ بلند در افغانستان وجود داره. به همین خاطر اینا نمیتونن حداقل معیشت خود را پوره بکنن، اینا کود بیشتر میتن، کم به تغییرات اقلیمی تاثیر میکنه و همچنان اینا ساخت و سازی را کردن در مسیل سیرروها صورت گرفته، ساحات سبز پوششی بسیار کمتر شده. این دلایل جمع شده باعث سرازیر شدن سیلاب ها شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در بخشی از صحبت‌های خود در پروان به ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در مسیر سیلاب‌ها اشاره داشت. همچنین امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در سفر به ولایت پروان طی سخنان در جمع خانواده‌های آسیب دیدگان از سیلاب در ولایت پروان و سایر ولایات سیل‌زده به مخاطراتی که به علت بی‌توجهی‌ها و ساخت و سازهای غیر معیاری ایجاد می شود اشاره داشت. بخش هایی از صحبت های امرالله صالح را با هم می شنویم.
13-14 ولایت افغانستان سیلاب آمده. در یک تعداد ولایات چون که از نقطه که سیلاب آغاز شده بود تا نقاط که مردم نشین بود خبر شده بودن، از خانه خود بر آمده بودن. در بدخشان سیلاب آمده، در پنجشیر آمده، خرابی داره، ولی تعداد تلفات 3-4 نفر است. در پروان هم بر علاوه چارکار که وزیر صاحب گزارش داده، ناشابه را برده، سیاگرد را برده، شنواری را خراب کرده. در خود کاپیسا هم شما خبر هستین که در کوبند 20 نفر شهید داریم، در نوابات جویایشان را برده و در نجراب پلشان هم پل اساسیشان که من عکسایش برای صاحب جمهور نشان دادم. امون رقم در لوگر 400 خانه را خراب کرده و مو قسم در وردک، در پکتیا. من از این فرصت استفاده میکنم از پروان با تمام مردم غمدیده افغانستان که در اثر سیلاب ها یا عزیزای خود را دست دادن یا دارایی خود را دست دادن، من غم شریکی میکنم. من خدای ناخواسته کسی را متهم نمیکنم. ما هیچ توان از این نداریم که بعض اشتباهات تاریخی را تصحیح کنیم، اصلاحش بسازیم. اشتباهات تاریخی اشتباهات تاریخی است. از این کابل که آمدیم رئیس صاحب گفت که من اولین باری است که میخواهم طرف شمالی که میرم راپورا رو نخوانم، امی زمین نسای کنم. 24-25 شیله کلش توزیع شده. همین جایی که دیدم که این همینجا سیلاب میه توزیع شده و شهرک تبدیل شده. این گناه عام مردم نیست. عام مردم خودت فکر میکنه که حکومتش خاکشناسی کرده، تاریخ سیلاب مطالعه کرده، قصه های سینه های مردم را جمع کرده که از امیجه کی سیلاب آمده بود، کی نامده بود. ما و شما یک اصطلاح داریم، میگه از جایی که او رفته، باز او میره. سیلش او سو کردیم، اصلا او ایتر است که از هر جایی که سیلاب رفته، باز سیلاب میره. این مصیبت بزرگ. در این جای شک نیست که ما به اراده خدا تسلیم هستیم. یک قسمتی بحران در میادبیات مدیریت استرار یک اصطلاح است. ساخته شده دست انسان است. انسان ها در ساختن از اینمی مصیبت دست داشتن. اما چند خانه را که ما دیدیم مطلق در خود مسیر در مسیر سیلاب است. آلو را ما اصلاح کرده نمیتانیم. به مو خاطر گپای اساسی است که از این بحران چه قسم برایم.
خانه‌سازی در مسیر سیلاب‌ها علت عمده تلفات جانی و خسارات بسیار سنگین مالی عنوان شده است. با توجه به اظهارات امرالله صالح، از دکتر مریم عطشانی پرسیدیم که در مورد چگونگی ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها و توجه به خودداری ساخت و ساز در مسیر سیلاب‌ها و نیز استفاده بهینه از آب‌ها چیکار باید کرد؟
باید اون روستاها و اون خونه هایی که اطراف اون رودخانه ها احداث میشن با یک فاصله ای از رودخانه احداث بشن که به اون میگن تقریبا، حالا توی اصطلاح این رشته میگن حریم رودخانه. یعنی برای رودخانه یک حریمی قائل بشیم، بگیم که این رودخانه وقتی که میخواد سیلابی بشه تا چه وسعتی رو میتونه مثلا سیلابی کنه در اطراف خودش، یا نه وقتی هم که مثلا به صورت عادی در مسیر خودش جریان داره کدوم مسیر رو میره. یعنی هم حریم سیلابیش رو ما در نظر بگیریم، هم حریم عادی رودخانه رو. فقط به عادی بودن جریان رودخانه توجه نکنیم که بعد بریم ساخت و سازها رو نزدیک تو حریم سیلابی قرار بدیم و موقع سیلاب ما دوچار بشیم، چون میدونید که هر رودخانه یک مکانیزم داره، الگو داره برای خودش. ما وقتی منطقه‌مون رو بشناسیم اصلا دچار خیلی از مشکلات نمیشیم. متاسفانه شناخت ما نسبت به منطقه پایینه. وقتی آدم من خودم برای یه مبحث کوچیکی رفتم منطقه رو دیدم، دیدم که خب منطقه کاملا هم از لحاظ زمین شناسیش، هم شکلش، هم فرمش، به هر حال منطقه بالادست کوهستانیه و جایی هم که کوهستان تموم میشه پایین دستش یه دشته. خب حالا این رودخانه ها، خب منطقه کوهستانی هم معمولا توی فصلهایی که برفگیر و مثلا سرما هست برف داره و وقتی هم که به هر حال اون برف ها ذوب میشه، آب میشه، به طرف پایین جریان پیدا میکنه، با خودش توی مسیرشون معمولا کوهستان رو میشورن و رسوباتی رو با خودشون حمل میکنن و توی جایی که کوهستان تموم میشه اونجا و به دشت ختم میشه، یعنی اینکه دیگه شیب کم میشه، تمام اون رسوباتی که از کوه شسته رو میاره اون پایین انبار میکنه و این خودش به مرور زمان وقتی که ادامه پیدا میکنه اصلا یک منطقه متفاوتی رو از لحاظ ژئومورفولوژی تشکیل میده که یک منطقه مناسب به دلیل اینکه از یک خاک مناسبی برای کشاورزی هست، هم از لحاظ بافتش که نرمه، هم از لحاظ اینکه آب خیلی خوبی توی این مناطق، چون تمام آبهای بالا دست میان به صورت سفره‌های آب زیرزمینی توی پایین دست جمع میشن، به هر حال چاهای خیلی خوبی میشه اونجا زد و از آبهای زیرزمینی اونجا برداشت کرد، کما اینکه خود این منطقه رودهایی هم داره و میتونن از آبهای سطحی هم استفاده بکنن. پس چی؟ این میشه که یک مکان مناسبی میشه برای کشاورزی، برای اینکه کسانی اونجا زندگی بکنن، روستاها اونجا تشکیل بشه. من خیلی جالب بود برای من، اسم این دره بود دره 14 قربند. همینجوری که به اسمش دقت کردم یه لحظه رفتم روی تصویر دیدم که دقیقاً ما 4 تا، یعنی گفتم هر جایی که رود تموم میشه از ارتفاعات بالا و میخواد به یک منطقه دشت مانند کم ارتفاع‌تر باشی به کمتر برسه، یک دفعه تمام اون موادی که با رود حمل شده از بالا دست بدون پایین انبار میشه. دقت کردم که توی اون منطقه دقیقاً و یه مکان خوبی برای کشاورزی تشکیل میده که توی اون منطقه ما دقیقاً اسم این مناطقی که ما توسط اون رودخانه ها شسته میشه و توی پایین دست انباشت میشه بهش میگیم مخروط افکنه. این مخروط افکنه یه مناطقی هست که کشاورزی خیلی خوب اونجا انجام میشه، خاک مناسب داره، آب کافی داره. دقیقاً توی این منطقه ما 4 تا مخروط افکنه داشتیم و اسم این منطقه بود 14 قربند. یعنی خود اون مردم هم میدونستن که ما اینجا 4 تا منطقه داریم که این 4 تا منطقه زمین‌های حاصلخیزتری داره. روستاها اونجا تشکیل شدن، 4 تا ده اونجا تشکیل شده. که میدونید این مبحث مخروط افکنه، همون زمین‌های مناسب برای کشاورزی در مناطق کوهستانی، این اشکال معمولا همه جا تشکیل نمیشه، در مناطق کوهستانی و حالت نیمه خشک، چون که می‌دونید این منطقه نیمه خشکیه، تشکیل میشه، خب فضای خوبی رو برای کشاورزی تشکیل میده و همون اسم رو دقیقاً به خاطر همون 4 تا زمینی که من بهش میگم الان مخروط افکنه، حالا نمیدونم های شاید هم علتش همین باشه، 14 قربند. اما خب اینو باید ما بدونیم وقتی که یک منطقه کوهستانی هست، دره هایی در اونجا وجود داره، اون دره ها هم به هر حال آبراه ها معمولا توی دره ها هست، آب هم داره، علی‌خصوص توی منطقه قربند. توی فصل‌های مختلف انتظار این که ما سیل رو توی اون مناطق داشته باشیم همه اینها هست، کما این که نمیشه یک دفعه نظر داد یک اتفاق، بر اساس یک اتفاق ما نمیتونیم نظریه کلی بدیم، باید بریم ببینیم آیا قبلا هم توی این محدوده از این اتفاقات سیلابی داشتیم یا نه، بر اساس چیزی که دیده میشد احتمالا داریم.
صحبت‌های دکتر مریم عطشانی رو شنیدیم. در ادامه از محمد کاظم همایون رئیس اداره محیط زیست کابل پرسیدیم که آیا اداره و یا تشکیلاتی است که بر روند ساخت و سازها در حریم رودخانه ها نظارت داشته باشد؟
در مطابقت با لایحه وظایف اداره حوادث است که در افغانستان یک تشکیل مستقل دارد که اونا وظیفه دارند تا در همیاری با ادارات عملیاتی وزارت محترم کشور یا وزارت محترم داخلی کشور اینا آسیب شناسی کنند نقاطی که رای سیلاب ها را گرفته. از چند سال به این طرف کار خود آغاز کردن، اما متاسفانه که تطبیق قانون در افغانستان یکی از اشکالات مشکل ما داریم. در بخش خود قانون مشکل نداریم، در اما در میکانیزم تطبیقی از این مشکلات وجود داره با توجه به ناامنیایی که در افغانستان هست. متاسفانه که تا حال نتونستن همچو چالشی را که بنیادی هست و بیشترین از این های پنهانی را شهروندان ما میتن و فقیرهای ما فقیرتر میشن، متاسفانه که تا حال همچو چیز انجام نشده.
امروز سیستم‌های هشداردهی قبل از وقوع سیلاب در اکثریت کشورهای جهان شهروندان را قبل از وقوع سیلاب آگاه می‌کند. در ادامه از محمد کاظم همایون پرسیدیم که سیستم هشداردهی در افغانستان تا چه میزانی فعال است؟
متاسفانه همچون میکانیسم مشخصی وجود ندارد در پیوند با سیستم هشداردهی که قبلا باید کار صورت بگیرد. همچو چیزی در اختیار مردم ما نیست، اما آگاهی‌دهی آغاز شده. ما همراه رئیس به حوادث که صحبت کردم گفتن که ما یک بخشی از یک مضمون در مکاتب شامل نصاب درسی می‌سازیم که از او روزانه بتانیم روشنگری بکنیم برای تمام مردم که چطور میتونن از سیلاب‌ها خود نجات بتن، چه روش‌هایی وجود داره و یا چه کارهایی را انجام بتن که همچون مشکلات پیدا نشه. اما سیستم هشداردهی هوشمند متاسفانه تا الحال در افغانستان وجود نداره، با وجود از اینکه ما یک کشور سیلخیز هستیم و اثرات تغییرات اقلیمی از جمله 14 کشوری هستیم که آسیب پذیر هستیم از این بابت.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم و اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد. خدا نگهدار.